پنجم آذر ماه هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
گازوئیل گران و بنزین تک نرخی نمی شود. آقای زنگنه، وزارت نفت برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل و تک نرخی کردن قیمت بنزین ندارد.
دفع حمله سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیک. وزیر ارتباطات عاملان این حمله ردیابی و شناسایی شدند.
و برای نخستین بار توپ‌انداز حرفه‌ای فوتبال ساخته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، نیمروز بخیر. من فرهاد گرجی و همکارم
فرزانه معصومیان
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
گازوئیل گران و بنزین تک نرخی نمیشه. خب الحمدلله. وزیر نفت میگه این وزارتخونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل و تک نرخی کردن قیمت بنزین نداره. آقای زنگنه در واکنش به انتقادها از کمبود گاز مایع در استان سیستان و بلوچستان با وجود گازرسانی به شهر زاهدان یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 98 هم گفته گازرسانی در همه جبهه ها در استان سیستان و بلوچستان فعاله، اما مشکل اینه که بخش از گاز مایع به خارج قاچاق میشه و بخش رو هم خودروها به صورت غیر مجاز به عنوان سوخت استفاده میکنن. آقای زنگنه که موضوع استیضاحش هم در مجلس روی میز نمایندگانه اضافه کرده که سهمیه بندی تأثیری در قاچاق بنزین نداره و اون چیزی که بیشتر تو این مسئله تأثیر گذاره غیبته.
آخ آخ آخ، اگه پهباد پستی رو کشور دیگه می ساخت چقدر جوانان ایرانی حسرتش رو میان. وزیر ارتباطات در واکنش به انتقادها از وعده شگفتانه یا به اصطلاح سورپرایزش گفته اگه طرح ارسال محموله های پستی با پهباد در یک کشور دیگه اجرا می شد جوانان ایرانی حسرت می خوردن. البته آقای آذری جهرمی نگفته که این طرح چقدر از نیازهای امروز مردم به خصوص جوانان رو برآورده می کنه که اگه نبود و دیگران داشتن بابت نبودنش در ایران حسرت می‌خوردن. به گفته او طرح پهباد پستی رو جوانان خلاق ایرانی اجرا کردن و قراره با نظرخواهی از مردم اسم مناسبی براش انتخاب بشه. وزیر ارتباطات درباره انتقاد مردم از شگفتانش هم گفته نظرات مردم در هر قالب ولو شوخی ارزشمنده. هفته پیش آقای آذری جهرمی وعده داده بود خبری رو اعلام میکنه که همه ازش انگشت به دهن میشن. خیلی ها در فضای مجازی پیش بینی کرده بودن که احتمالاً تلگرام رفع فیلتر و یا اینترنت داخلی مجانی میشه، اما رونمایی از پهباد پستی با همه پیشرفت و ابتکار در نوع خودش مثل آب یخی بود که کاربرا احساس کردن روی سرشون ریخته شده و وزیر ارتباطات اونا رو سر کار گذاشته. به همین دلیل آقای آذری جهرمی رو به باد انتقاد گرفتن. اما در این باره دو گزارش جالب دیگه هم داریم که اگه همراه خبر رادیو جوان همچنان باشید تقدیمتون میکنیم.
خب از وزیر ارتباطات این خبرم بشنوین که از دفع حمله سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیک خبر داده. آقای آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت یک حمله سازمان یافته سایبری به سامانه‌های دولت الکترونیکی ایران به همت سپر امنیتی دشفا شناسایی و دفع شد. به گفته وزیر ارتباطات عامدان حمله ردیابی و شناسایی شدند. آقای آذری جهرمی پیشتر گفته بود یک دولت خارجی پشت این حمله است.
بچه ها خوشحال بشین، به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه کنید. بنا به اعلام کمیته اضرار آلودگی هوا، فردا مدارس همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند به علت ادامه آلودگی هوا تعطیل. البته زمان ما به خاطر برف تعطیل میشد و بازی میکردیم، ولی الان شرایط اینجوریه دیگه.
دکتر سلیمانی دانشمند آزاد شده از بند زندان آمریکا ساعتی قبل به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شد. این دانشمند برجسته حوزه سلول‌های بنیادی قرار بود در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در شبکه تلویزیونی پرستیوی شرکت کنه، اما در مسیر رسیدن به ساختمان این شبکه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. همچنین قرار بود بعد از ظهر امروز مراسم استقبال از دکتر سلیمانی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار بشه و بعد از 14 ماه کار تدریس را از سر بگیره. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس به اتهام واهی دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بیش از یک سال تو آمریکا زندانی بود و به تازگی آزاد شد.
بیماران قلبی از تردد در محیط‌های باز جدن خودداری کنند. به گفته دکتر منوچهر قارونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصص بیماری‌های قلب و عروق، بیماران قلبی به دلیل اینکه به طور معمول دارای رگ‌های تنگ قلبی هستند، در اکسیژن رسانی به قلب دچار مشکل می‌شوند.
وقتی هوای کثیف آلاینده های گازی زیاده برای بیماران قلبی که به طور معمول رگای قلبشون تنگه، خون بهش نمیرسه، خب طبیعیه که نیاز به اکسیژن خیلی بهتری دارند. در نتیجه وقتی این گازهای به خصوص گاز CO اینا در فضا هست، هموگلوبین اینا با اکسیژن کمتر جمع میشه که به سلولا برسه، در نتیجه باعث درد قلبی، خدای نکرده سادن دث، یعنی مرگ ناگهانی، آریتمی، تپش قلب پیدا کنن. و صلاحی که وقتی که از صدا و سیما اعلام میشه که اینا نیان بیرون، حتما گوش کنن. ورزش اصلا نباید تو محیط کرد. صبح زود اون هوای کثیف در سطح تنفس ماست، ولی کم کم تا ساعت 10 11 12 تا ساعت 4 بعد از ظهر که هوا یه ذره گرم میشه، اینا از سطح تنفس ما یه حدی میره بالاتر، باز بهتره. باز از 4 بعد از ظهر بعدم بیرون نیاد که خطرناکه. بازم هوا داره کم کم سرد میشه و این آلاینده در سطح تنفس ما، پس بنابراین بیماران قلبی به طور جدی نیان بیرون.
آلودگی هوا به غیر از پیامدهای منفیش بر سلامت، زیانهای اقتصادی هم داره که این شمینی که الان میخوام عرض کنم. در پی آلودگی هوا مدارس تعطیل میشن. خب مادرانی که کارمندن و بچه مدرسه‌ای به خصوص دبستانی و پیش دبستانی دارن، مجبورن تو خونه بمونن و ماجرای مرخصی استحقاقی پیش میاد و موافقت رئیس و خلاصه بقیه ماجرا. حالا معاون عمرانی استانداری تهران در این مورد تاکید کرده که ادارات مکلف هستند تا با مادران برای مرخصی استحقاقی همکاری کنند. آقای تقی‌زاده و توضیحات بیشترشون.
در کمیته استرات دیروز مصوب شد که مرخصی به مادرانی که در واقع بچه‌هاشون با توجه به مدارس رو که ما بر اساس شاخص‌های آلایندگی که داشتیم تعطیل اعلام شد، بتونن از دستگاه مربوطه مرخصی استحقاقشون رو دریافت کنند. بر اساس قانون هوای پاک در این شرایط که توسط کمیته استرات اعلام میشه، دستگاه‌ها مکلف و موظفن که این همکاری رو بکنن. احیانا اگر مواردی باشه که تخطی کرده بودن، قطعا از سوی ما پیگیری لازمه و عمل خواهد بود.
مردی در برزیل که با پوشیدن لباس زنانه جای مادرش امتحان رانندگی داده بود دستگیر شد. مادر سالخورده این فرد که ظاهرا خیلی عشق رانندگی داشته، سه بار در امتحان گواهینامه رد شده بود. بنابراین ادامه کار رو به پسرش سپرد تا بلکه او در آزمون قبول بشه و براش گواهینامه بگیره. پلیس برزیل این مرد رو به جرم کلاهبرداری و دروغگویی به ماموران راهنمای رانندگی دستگیر کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از کاهش بودجه دفاعی در سال آینده انتقاد کرد. حجت الاسلام زنوری گفته در لایحه بودجه سال 99 بودجه بخش دفاعی کم شده و در مواردی هم که بودجه در مقایسه با قبل تغییری نکرده، با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، در حقیقت قدرت خرید، قدرت مانور و قدرت اداری کار ضعیف شده، که البته این مسئله هنگام بررسی بودجه در کمیسیون مورد توجه قرار می‌گیره. نماینده مردم قم در مجلس بخش دفاعی رو مهمترین رکن کشور دونسته و تاکید کرده نباید اجازه داد موضوع دفاع در کشور تضعیف بشه. گفته شده بود با بودجه فصل امور دفاعی و امنیتی در سال آینده بیش از 70900 میلیارد تومان تعیین شده که 1400 میلیارد تومان کمتر از بودجه امسال. البته بودجه سپاه و ارتش در سال آینده بیشتر از امساله.
ادعای کسری بودجه سال 99 نادرسته. این مطلب رو سخنگوی ستاد بودجه بیان کرده و گفته سال 99 حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در بودجه وجود داره که به اشتباه کسری بودجه عنوان شده. خانم خانلو گفته در بودجه 99 سهم درآمدهای عمومی 261 هزار میلیارد تومانه که در مقایسه با سقف پیش بینی شده هزینه ها که 367 هزار میلیارد تومانه حدود 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داره. اضافه کرده کسری تراز عملیاتی بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین میشه. سخنگوی ستاد بودجه این را هم گفته که فروش اوراق مالی هماهنگ با سیاست‌های پولی کشور و حجم نقدینگی سرگردان، تورم و نرخ بهره رو کنترل می‌کنه.
وقتی داشتیم خبر سورپرایز وزیر ارتباطات رو میگفتیم خدمتتون، این رو اضافه کردیم که گزارش هم داریم، یا گزارش‌هایی هم داریم. بله. وزیر ارتباطات در حالی چند روز پیش از خبر شگفت آورش درباره پهپاد پستی در فضای مجازی رو نمایی کرد که این طرح رو چند سال پیش دانشجوی در دانشگاه علم و صنعت پیشنهاد داده بود، اما با کلی در بسته روبرو شد. همکنون گفتگوی همکارم رشیدی رو با نیما درویش، طراح اصلی پهپاد پستی و بیمهری هایی که با اون شده و ایشون هم باهاش روبرو شده بشنوید.
در سال 95 در دانشگاه علم و صنعت به همراه عزیز دیگری از هم دانشگاهی های بنده این طرح را ارائه کردیم تحت عنوان ارسال محصولات پستی به واسطه پهپاد. در صدد این بودیم که این طرح رو در کشور بومی سازی بکنیم و از اون جهتی که این طرح و پروژه رو برای یک شرکت دیجیتال مارکتینگ که یکی از سایت های فروش اینترنتی کشور هستن در نظرمون بود که انجام بدیم.
خب چه اتفاقی افتاد که طرح شما به سرانجام نرسید؟
مهمترین دلیلی که پروژه با بن‌بست مواجه شدیم مدتی که منطقه پرواز ممنوع تهران به ما اعلام کردن که چون پرواز ممنوع هستش آسمان تهران و خیلی از مناطق ایران تر شما در واقع از پیش شکست خورده است و هیچ قابلیت اجرایی نداره. دست از ادامه این پروژه کشیدیم و در واقع بدون هیچ حمایتی پروژه رها شد. اگر ما در اون زمان ساپورتی رو که لازم داشتیم انجام می‌شد، شاید امروز این پروژه اجرایی شده بود و جناب آقای وزیر به دنبال نام برای این پروژه نمی‌گشتن و حتی ما نام این پروژه رو هم انتخاب کرده بودیم در همون اسنا. با توجه به مقایسه‌ای که من با پهپادی که جناب آقای وزیر رو نمایی کردم میتونم اشاره بکنم بهش، بیشتر مسائل امنیتی و بیمه‌ای بودش. یک قسمتی رو برای اثر انگشت بر روی پهپاد ما قرار داده بودیم که گیرنده اون پست، گیرنده اون منصوله به واسطه تاچ کردن و لمس کردن اون اثر انگشت میتونستش که با اتش قفل اون جعبه باز بشه و بتونه از محتویات داخل بسته استفاده بکنه، که اگر سه بار همین قضیه اشتباه وارد میشدش یک کپسول انفجاری محدود در خود محصوله بودش که باعث میشدش چیزی که توی محصوله هستش از بین بره و به دست کسی که سعی در باز کردن پهپاد داره یا اگر به هر دلیلی پهپاد ثابت شد یا هر اتفاقی افتاد نتونه به محتویات داخلش دسترسی داشته باشه و در واقع این محصوله به صورت بیمه شده توسط شرکت‌های بیمه تمام کمال خسارتش یا معادلش به گیرنده برمیگشت. خب من اینها رو ندیدم در تبلیغات و جهرمی.
وزیر ارتباطات بارها اعلام کردن که کامنت ها رو میخونن. عکس العملی پاسخی به کامنت شما دادن آقای جهرمی؟
نه تنها به کامنت بنده عکس العملی نشون ندادن، بلکه از چند روز گذشته که دائم دوستان و مردم عزیز سعی در این داشتن که حداقل توجه آقای جناب جهرمی جلب بکنن، من متوجه شدم که حتی به کامنت دوستان هم توجهی نکردن.
دومین تفاهم‌نامه همکاری علمی صبح امروز میان قرارگاه خاتم الانبیا و دانشگاه علم و صنعت منعقد شد. رئیس دانشگاه علم و صنعت در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت تلاش ما برای نزدیک شدن به دانشگاه‌های نسل چهارم به عنوان دانشگاه کارآفرینه که در این مسیر فعالیت‌هایی از جمله افتتاح مرکز نوآوری، بازگشایی دومین مرکز فناوری و شکل‌گیری صندوق خطرپذیر انجام شده. آقای زاکری اضافه کرد دانشگاه علم و صنعت در حوزه‌های حمل و نقل ریلی، آب و شهرسازی با قرارگاه خاتم الانبیا همکاری داره. آقای محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هم گفت این قرارگاه تلاش میکنه با دانشگاه همکاری نزدیک داشته باشه.
معمولا ما از بین سربازان افرادی رو جذب میکنیم. خب یه طیف زیادی از دانشگاه المسند معمولا در قرارگاه هستند. از بین اونها باز ما افراد مستعد رو شناسایی میکنیم و به صورت استخدامی جذبشون میکنیم. یه آماری من گرفتم از دوستانم، طی یکی دو سه سال گذشته 250 نفر ما در قالب طرح سربازان و نخبگان جذب کردیم و از این تعداد 150 نفرشون در قرارگاه ماندگار شدن. خب اینها خیلی خوب هست، برای اینکه دانشگاه باید تولید نیروی انسانی بکنه و این نیروی انسانی رو در اختیار صنعت قرار بده و صنعت بتونه از اینها استفاده بکنه که این حلقه‌ای که امروز مفقود هست و دانشجویان عزیز ما دغدغه و نگرانی دارن از اینکه بعد از تحصیل وضعیت اشتغالشون به چه صورت خواهد شد، باز این خلأ رو هم ارتباطات فیما بین قرارگاه و دانشگاه میتواند تا حدودی پر کنه.
دستگاه توپانداز حرفه‌ای فوتبال در کشور ساخته شد. طرح دستگاه توپانداز فوتبال محصول مرکز نوآوری فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی که آماده رونمایی و تجاری سازی شده. این دستگاه قابلیت شوت‌های مستقیم و کاتدار، زدن شوت‌های با سرعت 10 تا 120 کیلومتر بر ساعت رو داره و میتونه توپ پاس بده و سانترهای دقیق و کاتدار بفرسته و ضربات آزاد رو برای دروازه‌بانان شبیه‌سازی کنه. با این حساب با این دستگاه بدون مربی خارجی میریم که بریم جام جهانی 2022 قطر.
خبر ورزشی.
آقای طاهری سلام، این خبر جدید شما شنیدید؟
بله، خیلی هیجان انگیز.
بله
دومین سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. چین شما
زنده باشید.
سرکار خانم مسعود
سلامت باشید.
دومین گروه بازیکنان تیم فوتبال امید ایران امروز در هتل آکادمی فوتبال خود را به کادر فنی تیم معرفی کردند. حسین زاده جلالی، نوراللهی جعفری، جباری شریفی، ساکی جبیره، سلمانی اسماعیلی، درخشان مر قائدی، طاهرخانی روستایی، کریم زاده، دره عباسی با نظر حمید اسدی به تمرینات اضافه شدند. امیدهای فوتبال ایران که تمرینات خودشون رو از دیروز در تهران آغاز کردن، 29 مازر به منظور برگزاری اردوی آماده سازی و برگزاری دو بازی تدارکاتی راهی قطر خواهند شد. تیم کشور در مرحله نهایی رقابت انتخابی المپیک 2020 توکیو باید در تایلن با تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین رقابت بکنند. تیم کشور در نخستین بازی خود در گروه سوم 19 دی برابر ازبکستان قرار می‌گیرد. مدال نقره آزادکار نوجوان ایران به طلا تغییر خواهد کرد. اتحادیه جهانی کشتی طی نامی به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد با توجه به مثبت بودن آزمایش دوپینگ دیمیتری الکانوف روس در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان سال 2018 در کرواسی، مدال طلای وزن 80 کیلوگرم به محمد رضا قیاسی که در دیدار نهایی مغلوب این کشتیگیر شده بود میرسد. قرار اتحادیه جهانی کشتی مدال طلا رو برای قیاسی ارسال بود. تیم فوتبال شهر خودروی خراسان که باید به زودی در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به مسافه رقیبان خودش بره، قرار بود اردوی برونمرزی رو برگزار بکنه، اما بدهی باشگاه استقلال به مهدی رحمتی و ممنوع الخروجی او سبب شده که برگزاری اردو خارج این تیم با مشکل روبرو و حساب‌های این بازیکن هم مسدود بشه. سرا سیابی مدیر تیم شهر خودرو به صورت غیر مستقیم به مسئولان استقلال هشدار داده برای جلوگیری از حذف از لیگ قهرمانان آسیا این مشکل رو حل کنن. وی گفت ابدا دوست نداریم شرایط به شکلی پیش بره که مجوز حرفه‌ای استقلال دستخوش مشکلات و AFC روی آن حساس بشه. از هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز در بازی‌های مهم تیم استقلال با نشه پرگل 4-1 شاهین بوشهر را مغلوب کرد و پرسپولیس نیز با 2 گل سایپا را شکست داد. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا امروز در اسپانیا سویا با ویارال و ساعت 23:30 والنسیا با رئال مادرید، در آلمان ولفسبورگ با مونشنگلادباخ و شالکه با آینتراخت فرانکفورت، در انگلیس ساعت 17:30 منچستر یونایتد با اورتون و ساعت 20 آرسنال با منچستر سیتی، و در ایتالیا یوونتوس با اودینزه، میلان با ساسولو، روم با اسپال و فیورنتینا با اینتر مقابل هم قرار میگیرن. خب خانم شما شنبه
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. حالا گزارش بعدی در مورد اون سورپرایزه. مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت استفاده از پهپاد پستی، خودرو، موتور و موتورسیکلت برقی که وزیر ارتباطات از اون به عنوان خبر شگفت انگیز و به اصطلاح سورپرایز یاد کرده بود، در قالب یک مجموعه در ایام دهه فجر در تهران آغاز میشه. آقای نعمتی.
استفاده از پهپاد پستی بود که بتونیم در مواقع خاص و در شرایط حساس از این ظرفیت استفاده بکنیم. رونمایی از خودروی برقی بود به تعداد 50 دستگاه، حدود 200 تا موتورسیکلت برقی و تعداد 50 تا دوچرخه برقی بتونیم استفاده بکنیم که طبیعتاً همه مواردی که عرض کردم تحت عنوان یک بسته‌ای که بتونه در بحث آلودگی شرایط تهران کمک بکنه پیش بینی شده و امیدوار هستیم که در دهه فجر بتونیم یکی از مناطق پستی استان تهران رو زیر بار ببرید. استفاده از پهپاد پستی در قدم اول برای دستگاه‌های خدمت رسان هست، مثل دروغ اورژانس، مثل هلال احمر. در فاز بعدی هم در حال مطالعه هستیم، اگر تقاضا وجود داشته باشه فاز تجاریش هم قابل فرسازی هست.
ولی پهپاد رو بخوام پرواز کنم مشکلی به خاطر لحاظ امنیتی ایجاد نمیشه براش؟
ما مجوز لازم داریم توی زمینه.
اختتامیه 21مین جشنواره جوان خوارزمی امروز در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور در تهران برگزار شد. همکارم محمدرضا اقبالی و گزارشی از این مراسم.
امروز در مراسم اختتامیه 21مین جشنواره جوان خوارزمی از 10 نفر پژوهشگر جوان کشورمون در بخش دانش پژوهان و فناوران و همینطور 25 نفر در بخش دانش آموزی با حضور وزیر علوم دکتر غلامی تجلیل شد.
من عباس دلیری هستم، به اتفاق همکار عزیزم آقای گلتپه من هر دو دانشجو دکترا هستیم. موفق شدیم که تر اول جشنواره جوان خوارزمی رو در بخش طرح‌های کاربردی به دست بیاریم. این دستگاهی که ما ساختیم در واقع امکان آزمایش پره‌های توربین باد به لحاظ آیرودینامیکی و سازه‌ای رو در کشور فراهم می‌کنه.
فرزان روحانی هستم، رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی در رشته شیمی کار کردم و طراحی مواد نانومتخلخل رسانه.
چه کاربردی داره و چقدر می‌تونه کمک بکنه؟
این مواد ذاتاً نارسانا هستن، ما تونستیم با یک روش ساده و تنظیم‌پذیر ماده رو از نارسانای صفر به رسانای صفر تنظیم کنیم که می‌تونه کاربردهای خیلی گسترده‌ای تو زمینه الکترونیک داشته باشه.
من همان مرادپور هستم، فارغ التحصیل دکتر دانشگاه شیراز.
در چه رشته‌ای برگزیدی شون در جشنواره جوان خوارزمی؟
علوم پایه رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی.
مشخصا چیکار کردیم؟
طرحی که ما داشتیم بررسی کیهان تاریک بود. به حساب 96 درصد کیهان تاریک است و از موادی است که ما نمی‌شناسیم.
اما یه مسابقه کوتاه هم با وزیر محترم علوم داشتم در این جشنواره.
بعد چه شاخص 21 جشنواره جوان خوارزمی چی است؟
حضور پررنگ از شهرستان‌هاست و استان‌های مختلف کشور.
فکر می‌کنید چه مقدمه‌ای می‌تونه باشه برای پیشرفت کشوری؟
قطعاً استعدادهای جوان کشور برمون سرمایه و ظرفیت اصلی پیشرفت کشور هست و این نمونه های محدودی که امکان حضورشون در جشنواره وجود داشته در واقع نمونه از یک جمعیت بزرگ از استعدادهای جوان کشور ما هست.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت از بومی‌سازی 20 فناوری ارزشمند با کمک پژوهشگران داخلی خبر داد. آقای برات قبادیان امروز در مراسم افتتاح جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و برق در محل پژوهشگاه نیرو افزود این فناوری‌ها 10 میلیارد دلار ارزبری داشتند، اما با بومی‌سازی اونا از خروج این مقدار ارز از کشور جلوگیری میشه.
اقلام وارداتی عمده‌ای که در اصل ارزبری دارن، اینا رو ما اومدیم شناسایی کردیم. 30 دسته کالایی هستند. این 30 دسته کالایی در حوزه صنعت، معدن و بعضن هم در حوزه تجارت هم. ما اومدیم اینها را از سال 95-96 این 3 سال اخیر رو در آوردیم و ارزبریشون رو در آوردیم و یه میانگین در آوردیم. مجموعاً یه چیزی نزدیک 10 میلیارد دلار ارزبریه. اینها رو وقتی که ریز میکنیم میرسیم به 1406 محصول و مجموعه ارزبری هم به هر حال همون 10 میلیارد دلاریه که خدمتتون عرض کردم.
بزرگراه پارسیان به اصلویه در کمتر از 40 روز راه‌اندازی شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته مراحل ساخت بزرگراه پارسیان به اصلویه مدت طولانی بود که به پایان رسیده و شرکت پیمانکار از افتتاحش خودداری می‌کرد. آقای صالحی گفته در پی ضرب العجل تعیین شده برای شرکت پیمانکار، این مسیر مهم با رفع تمام نواقص در کمتر از 40 روز افتتاح و راه‌اندازی شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد دستگاه قضایی عزمش رو برای احقاق حقوق مردم جزم کرده و در اجرای عدالت ذره‌ای کوتاه نمیاد.
بیشتر حوادث رانندگی ناشی از کمخوابیه. به گفته دبیر اجرایی کنگره ملی علم خواب، ساعت 2 تا 5 صبح و 1 تا 3 بعد از ظهر سطح هوشیاری انسان کمه. در نتیجه در این اوقات وقوع حوادث از جمله تصادفات رانندگی هم بیشتر میشه. به گفته خانم افشاری، هورمون‌های بدن انسان در شب تنظیم میشه. در نتیجه خواب روز هیچ وقت کیفیت خواب شب رو نداره. علاوه بر اینکه ثابت شده مدت زمان خوابیدن در کیفیت فعالیت فرد در طول روز اثر گذاره. این عضو هیئت علمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی بشهد تاکید کرده برای تنظیم خواب نباید بعد از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر قهوه، چای و یا شکلات مصرف کرد و افراد سیگاری هم نباید بعد از ساعت 7 شب به بعد سیگار بکشن. این کارشناس به خانواده ها توصیه کرده که شب ها از مصرف غذاهای پر ادویه، چرب، کافئیندار و شکلات پرهیز کنن که بدجوری بخوابی میاره و نظم طبیعی بدن رو مختل میکنه.
ظاهرا این ژاپنی ها حتی در اوج پیری هم نمیخوان دست از کار و تلاش بکشن، چون برای بازنشسته نشدن به استفاده از اسکلت خارجی روی آوردن. این اسکلت خارجی در واقع وسیله کمکیه که شخص اون رو میپوشه و فشار رو از روی مفاصل برمی‌داره تا کارها راحت‌تر انجام بشه. این پوشیدنی‌های کمکی مصون به اسکلت‌های خارجی برای افراد دچار فلج اندام‌ها مناسب نیست و بیشتر برای سالمندان مفیده که نیاز به حمایت‌های حرکتی دارن. کارگرای مسن ژاپنی با پوشیدن این اسکلت‌های خارجی میتونن تا 24 کیلوگرم بار رو بلند و جابجا کنن.
نظراتتون رو به شماره 3611 ارسال کنید. از آن مغرب افق تهران ساعت 17:12 دقیقه است و خدا نگهدار.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی. سوسای سالادمون چه دلپذیره. عاشق سالادی، سالمیم خوشحالی. سوسای سالادمون چه دلپذیره.
این دلپذیره،
سس فرانسوی، چیلی رنج ایتالیانی. سس های سالاد دلپذیره.
دلپذیر، هر رنج دستمایه یک گنجی است. این سخن پیشینیان است. برای صید این در گرانمایه، 3 دهه دریای ژرف دانش و هنر را کاویده ایم و اینک درخشش و زیبایی میهمان خانه شماست. محصولات چینی بهداشتی مروارید.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشای راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشای های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.